پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 19 فروردین 1400 خورشیدی برابر با 8 آوریل 2021 میلادی است. این 29 شماره بولتن است. موضوع این شماره آزادی.
از آزادی یه جور ترسوندنت که واسه پردادن تو بال بس نیست، پر از دلشوره‌ای و نگرانی برای هر کسی که تو قفس نیست. از آزادی یه جور ترسوندنت که با دستای خودت پرهاتو چیدی، چشا تو خط خطی کردن جهانو، فقط از پشت چند تا میله دیدی، فقط از پشت چند تا میله دیدی. چقدر خواب دمیقه که صدای سکوت قصه بیدارت نکرده، به چشمای پر از اشکم نگاه کن، کسی غیر از خودت تارت نکرده. به چی بگم از لذت پرواز، وقتی حتی نمیدونی کنم اما نمیری. واسه آزادگی پروانگی کن، باید پس بزنیم پیله ها رو، باید آشتی کنی با کل دنیا، تو باید بشکنیم میله ها رو. زمین ها جست و جو کن پی دونت، با این که گوشه گوشش می
نیوشارات هستم، میزبان شما در بولتن. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
یعنی به میتونم هر کس رو خواستم
انتخاب
و اگر اون ظالم بشه
بر کنارش
من
کنم.
حق دارم
اسلحه داشته باشم.
بابا این چیه؟
توفنگ داری؟
همین که من
بابا آزادی یعنی چی؟
آزادی یعنی
هر کار میخوام انجام بدم.
نمیشه که
قانون چی میگه؟
هر کاری قانون اجازه میده
انجام بدم
و هر چه که من کرده
نباید انجام بدم.
اما کدوم قانون؟
آزادی یعنی
گرفتار یا در بند
در
نباشی،
در چنگ دیگری اسیر نباشی،
تحت فشار نباشی،
تا اونجای آزادی
به آزادی دیگران
لطمه نزن.
منو نزن.
من ماشینشو برداشتم،
اجازه گرفتی؟
اجازه نمیدم.
من حق دارم
خودم تصمیم به اراده خودم زندگی کنم.
این لباسو دوست ندارم،
میشه این بلوزو نپوشم؟
آزادی وجود نداره
فقط تو کتابا،
تو فیلم ها.
سیاسی شد نباید از عقایدمون بترسیم،
باید بتونیم
ابراز عقیده
نمیخوام برام
هدف تعیین کنم
یا بگن چی بخرم
یا بپوشم
یا چی بگم و نگم،
چه عقیده‌ای داشته باشم
یا نداشته باشم.
آزادی باعث میشه
مردم احساس آرامش
جامعه پیشرفت
استعدادا شکوفا بشه. باید به کودکان
آزادی
آموزش داد.
یعنی چی
آزادی ابراز
آزادی
عقیده؟
دریافت اطلاعات و
احترام به حقوق دیگران،
حق آزادی فکر،
حق دریافت آموزش.
مامانم میگه
باید پرستار
بشه. مامانم میگه
بزرگ شدی
هر کار دوست داشتی
انتخاب.
آزادی حق من،
مردم احترام دارن.
مامان چرا داد میزنی؟
مگه نمیگی
باید به هم احترام بذاریم؟
شاید به نظر بیاد که موضوع این شماره بولتن تکراریه و درباره آزادی خیلی صحبت شده و دیگه چیزی برای گفتن نمونده، ولی بعضی از مباحث و موضوعها هستن که جا برای صحبت چند باره دارن و هر بار ممکنه مطالب متنوعی از نویسندگان و برنامه سازان مختلف مطرح بشه. امیدوارم در بولتن امروز تونسته باشیم تنوع مطالب رو رعایت کرده باشیم. لطفاً نظرتون رو درباره برنامه امروز در اینستاگرام با ما در میون بذارین، کامنت بذارین و یا با لایک کردن و منشن کردن در استوری ها و پست هاتون این برنامه رو به اشتراک بذارین به آدرس @persianbms. خب برنامه پاراگراف آماده پخشه. پارسا فنایان تهیه کننده این برنامه یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو میخونه.
پاراگراف. کتابی که همین چند روز پیش میخوندم درباره خانواده‌ای بود که به ناچار مجبور شدن از شهر و کشورشون مهاجرت کنن، همون جایی که بمبی درست وسط باغشون فرود میاد و بچه‌شون ازشون میگیره. اونا میخواستن تا جایی که میتونن همون جا بمونن، همون جایی که براشون آشنا بود، بوی خونه میداد و زندگیشون رو تو خودش داشت، کارشون منظره آشنایی که هر روز با نگاه کردن به اون آرامش خاطر بگیرن، دوستان و اعضای دیگه خانوادهشون. اما وقتی به تهش رسید فهمیدن اون چه از زندگی قبلی براشون باقی مونده چیزی جز یک مشت خاکستر و خاک نیست. اونجا بود که فهمیدن حتی انتخاب ساده ترین چیزها مثل جایی که دلشون میخواد زندگی کنن هم دست خودشون نیست. اما ما اسم این دنیا رو دنیای آزاد گذاشتیم. میدونید که هر بار صحبت از آزادی میشه هر کسی یه چیزی میگه. ساده ترین و معمول ترینش اینه که آزادی یعنی هر کس بتونه هر کاری رو که دوست داره انجام بده، اما به شرطی که به دیگران آسیب نرسونه. بیایید نفس کار رو فعلا فاکتور بگیریم و به دیگران فکر کنیم و به آسیب. درست مثل هیتلر که میخواست جهان رو به جای بهتری تبدیل کنه، اما از نظر او دیگران فقط آدمایی بودن که فکرشون مثل او بود، یا اینکه له کردن آدمهای دیگه آسیب زدن به حساب نمی اومد. از این آدم ها تو دنیا زیادن، هر طرف رو که نگاه کنی یه نفر رو پیدا میکنی همچین کاری کرده باشه. در کل تاریخ، در کل جهان نمونه های زیادی هست، تو آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا، هر جایی. فقط کافیه یه کتاب تاریخ پیدا کنیم و بخونیم. اما میدونید یه چیز دیگه هم هست که توی تمام این کتاب‌های تاریخ نوشته شده. اگه نگاهی بندازیم میبینیم که در عمق این سیاهی‌ها و تاریکی‌ها و اندوهاست که راه پیدا میشه. یعنی درست زمانی که سیاهی و تاریکی به اوجش میرسه، درست هنگامی که درد و اندوه دیگه بیشتر نمیتونه در دنیا وجود داشته باشه. درست همون زمانه که آدم‌ها یادشون میفته تو این سیاهی و تاریکی همه درست مثل همدیگه هستیم. اونجا میفهمیم که وقتی آزادی یک نفر رو بگیریم، آزادی خودمونم گرفتیم. درست همون موقعی که میفهمیم اگه دنیا برای دیگران سیاه باشه، برای ما هم همینطور سیاه میشه و روز به روز بیشتر و بیشتر تو تاریکی فرو میریم. فکر میکنید میتونیم این زنجیره همیشگی رو بشکنیم؟ به جای اینکه صبر کنیم تا تاریکی بر ما چیره بشه اون رو از بین ببریم؟ تغییر بزرگیه، بزرگ و سخت، اما هر کاری هر چقدر بزرگتر و سختتر باشه نتیجهش هم پایدارتره. شاید ما اونهایی باشیم که تاریخ رو تغییر میدیم. ما تاریخ سازیم.
در فرهنگ دهخدا برای واژه آزادی معانی متعددی اومده، از جمله حریت، اختیار، خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب. یکی از مهمترین گونه های آزادی مسئله آزادی بیانه. ما چقدر میتونیم برای بیان یک موضوع پیش بریم؟ برای بیان کردن عقاید حدود و چهارچوبی باید تعیین بشه؟ اگر از این حدود خارج بشیم، آیا به حقوق دیگران تعرض کردیم؟ اگر آزادی بیان داریم، حق داریم حرفمون رو هر چی که باشه و هر جا که باشه بگیم؟ آیا حق داریم از کسی انتقاد کنیم؟ آیا حق داریم کسی رو مسخره کنیم؟ حق داریم به دیگران ناسزا بگیم؟ حق داریم کسی رو تهدید کنیم؟ و خلاصه این که آیا کاملاً در ابراز نظرات مثبت و منفیمون آزادیم؟ نوبت میرسه به برنامه یادی از گذشته که آزاده جاوید تهیه میکنه. پگاه موافق یادداشتی از خودش رو اجرا میکنه.
یادی از گذشته. سنگریزه ها. واقعا دنیا چه جای عجیبیه. یکی رو میبینی انقدر آزادی داره که دست به کارهای غریب و خارق‌العاده میزنه و همه دنیا هم تشویقش میکنن. یکی رو میبینی که حتی برای انجام عادی ترین امور زندگی خودش هم آزاد نیست. یعنی آزادی هم از اون مصادیق یک بوم و دو هواست. چند روز پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستان دوران دبیرستانم برخورد کردم. من و فرزانه خیلی صمیمی بودیم، ولی چون ما از اون شهر نقل مکان کردیم دیگه بعد از دبیرستان همدیگر رو ندیدیم. اون سالا با فرزانه میشستیم و رویا پردازی میکردیم. هر دومون درس خون بودیم و عاشق رشته کامپیوتر. قرار گذاشته بودیم که بعد از اینکه درسمون تموم شد با هم شرکت بزنیم و شریک بشیم. فرزانه خنده های قشنگی داشت. قشقش می خندید و بی اختیار بقیه رو هم به خنده می انداخت. کنکور که دادیم دیگه ندیدمش. جواب کنکور اومد. دنبال اسم فرزانه گشتم و فهمیدم اونم مثل من رشته کامپیوتر قبول شده. ولی دیگه به کلی ازش بی خبر بودم تا چند روز پیش که به طور اتفاقی توی مرکز خرید دیدمش. دعوتش کردم به خونه و نشستیم به صحبت. اول از خونواده ها و پدر و مادرامون و همسر و بچه ها حرف زدیم و بعد یه دفعه هر دو از هم پرسیدیم بالاخره شرکت زدی؟ و هر دو اول خندیدیم و بعد سکوت کردیم. گفتم اول تو بگو. سرشو انداخت پایین و گفت هیچی. چی بگم؟ من دانشگاه نرفتم. نزدیک بود شاخ در بیارم. گفتم چی؟ چطور؟ چرا نرفتی؟ من دیدم که کامپیوتر قبول شدی، مگه همونی نبود که میخواستی؟ گفت تو اخلاق پدر منو یادت رفته، خیال میکنی اجازه میداد برم یه شهر دیگه دانشجو بشم؟ کلن با ادامه تحصیل من موافق نبود، چه برسه به این که برم راه دور. حتی تلاش کردم خودم رو انتقال بدم به شهر خودمون، اما بازم نذاشت. گفت همین دیپلم رو گرفتی بسته، چند سال عموتینا رو معطل خودت کردی، ازدواج کن برو خونه شوهر، اونجا هر کاری خواستی بکن. بعدم که با پسرموم ازدواج کردم، عمومینام با درس خوندن من موافق نبودن و میگفتن دیگه چی؟ به جای بچه آوردن میخوای بری درس بخونی؟ شوهرمم رو حرف اونا به هم اجازه نداد درس بخونم. ای بابا ول کن این حرفا رو، تو تعریف کن، ما رو تو شرکتت استخدام میکنی خانم مهندس، حالا شریکت نشد بشم، منشیت که میتونم بشم. و قشقش خندید و مثل قدیما من رو هم به خنده انداخت. خندمون که تموم شد گفتم فرزانه جان، منم نتونستم درس بخونم. یه دفعه خوشگش زد، گفت امکان نداره، تو که خانوادتون اهل فرهنگ و علم و دانش بودن، یعنی نذاشتن تو درس بخونی؟ امکان نداره، آخه چرا؟ گفتم نشد دیگه، یک سال درس خوندم ولی بعد اگه یادت باشه اون سال دانشگاه ها تعطیل شد، بعد دوباره که باز شد منو دیگه راه ندادن، نتونستم درسم رو ادامه بدم. مدتی متحیر نگام کرد، بعد گفت چقدر متاسف شدم، بیشتر از خودم برای تو ناراحت شدم. گفتم خب زندگی همینه دیگه، خیلی چیزا اونطور که دلت میخواد پیش نمیره. اون روز با هم خیلی صحبت کردیم، اون از محدودیتهایی که تو زندگی داشت حرف زد. فرزانهی که عاشق درس خوندن و کار کردن بود، سالها تو خونه نشسته بود و اجازه هیچ فعالیت اجتماعی رو نداشت. خودش رو وقف خانواده و فرزندانش کرده بود و فقط خوشحال بود که تونسته بود شوهرش رو قانع کنه که اجازه ادامه تحصیل به دخترانش رو بده و الان یکیشون مهندس کامپیوتر بود، اون یکی پزشک. 5 سال پیش همسرش رو از دست داده بود و 2 سال بعد از فوت همسرش با تشویق دخترهاش شروع کرده بود به رفتن به کلاس زبان انگلیسی و خیلی از این بابت خوشحال بود. می گفت بعد از سالها دوباره احساس می کنم جوان شدم و هنوز شوق یاد گرفتن دارم. می گفت احساس پرندهی رو دارم که از قفس آزاد شده و البته کمی هم عذاب وجدان داشت که چرا باید بابت این آزادی که بعد از مرگ همسرش به دست آورده اینقدر خوشحال باشه. منم براش از کارهایی که تو این سالها انجام دادم تعریف کردم. براش گفتم که گزینه‌های زیادی پیش رو نداشتم، چون ورود به اکثر مراکز تحصیلی و آموزشی برای من ممنوع بود. ولی به هر زحمتی بود، یا با مطالعه آزاد یا تحصیل در معدود مراکز علمی، سعی می‌کردم سطح دانش خودم رو بالا ببرم. براش گفتم که چطور تمام این سالها سعی کردم هر چیزی رو که بلدم به دیگران هم یاد بدم. اینکه چطور فرزندانم هم که امکان تحصیل در دانشگاه رو نداشتن، خودشون تو خونه درس خوندن و تحصیل کردن و خدا رو شکر خیلی موفق هستن. فرزانه بعد از شنیدن حرفای من گفت کاش این سالها از هم بیخبر نبودیم. شاید اگر با تو ارتباط داشتم و تلاشهایی رو که کردی میدیدم، منم این همه سالهای عمرم بیهوده تلف نمیشد. درست میگی، انسان آزاد آفریده شده و هیچ کس نمیتونه این آزادی رو ازش بگیره. یادت تو مدرسه یه داستانی میخوندیم از دونه یه گیاهی که وقتی میخواست رشد کنه یه سنگریزه سر راهش بود و چطور دورش زد و رشد کرد؟ چرا من معنی درسایی رو که میخوندم نمیفهمیدم؟ گفتم از بس فکر نمره بودی. فرزانه باز قشقش خندید و منم همراه با اون خندیدم، خنده‌ای که به سختی بغض توی گلوم رو پنهان می کرد. بعد از چند ثانیه فرزانه ساکت شد، بلند شد، خداحافظی کرد و رفت.
آزاد شو از بند خیش، زنجیر را باور نکن. اکنون زمان زندگی است، تأخیر را باور نکن. حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی ها دم بزن، از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن. خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان. تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور نکن. بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور نکن. تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی. از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید. پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن. مهدی جوینی. خب حالا نوبت برنامه ما مردم نازنین رسیده. نوید توکلی تهیه کننده برنامه و مهمانش ارسطو رحمانیان امروز موضوع این شماره از بولتن آزادی رو از دیدگاه جامعه شناسی بررسی کردن. لطفاً توجه کنید.
ما مردم نازنین. سلام به شما مردم نازنین، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. من نوید توکلیم و به روال معمول قراره که با کارشناس جامعه شناس برنامه، دوست عزیزم ارسطو رحمانیان، در مورد یک موضوع مهم گفتگویی داشته باشیم از دید غالبا جامعه شناختی. موضوع این هفته آزادیه. ارسطو جان خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی، خیلی خوش اومدی و امیدوارم که خوب و سرحال باشی. فکر میکنم صحبت کردن در مورد آزادی کار سهل و ممتنعیه، چون به نظرم آزادی موضوع بسیار گسترده و مناقشه برانگیزیه که همه در موردش حرف میزنن اما لزوماً معنی و مفهوم یکسان و مشترکی مد نظرشون نیست و چه بسا رویکردشون با آزادی حتی متضاد با هم دیگه باشه. با این حساب به نظرت آیا آزادی اساساً تعریف مشخصی داره؟
منم درود میفرستم خدمت شما نوید جان و شنونده های برنامه‌تون. از صحبت شما من یادم افتاد که اتفاقا مونتسکیو میگه هیچ واژه‌ای به اندازه واژه آزادی ذهن مردم رو به خودش جلب نکرده و هیچ واژه‌ای مثل آزادی به معانی مختلف به کار نرفته. پس آزادی موضوع بسیار گسترده و وسیعه، چه در مفهوم و چه در حوزه‌هایی که بهش پرداخته میشه. تنوع بسیار وسیع از موضوعات رو در بر میگیره.
بله.
شاید حوزه‌های مثل علوم سیاسی و جامعه شناسی بیشتر بهش پرداخته باشن و این نشون میده آزادی یک موضوع اجتماعی و یا امر سیاسی میتونه تلقی بشه.
بله.
از طرف دیگه آزادی رو در معنی حتی به عنوان فضیلت اخلاقی چه فردی چه اجتماعی هم در ادیان و هم حوزه‌های دیگه اخلاق استفاده کردن. اگه دقت کرده باشین مفاهیم مثل آزادی و آزادگی کنار هم، انسان آزاد بودن یا مثلا فردیت داشتن، اینا هر کدوم یک سویه از آزادی رو ممکنه که معنی بده. به این دلیل مشخصا با گستره از مفاهیم طرفیم که باید یک زاویه خیلی خیلی شفاف ازش رو در نظر بگیریم تا بدونیم دقیقاً داریم درباره چی حرف میزنیم.
درسته.
میتونیم ابتدا بیایم یک تعریف فرضی و قراردادی از آزادی رو داشته باشیم و در ادامه ببینیم دوست داریم از چه زاویه ای راجع بهش حرف بزنیم. تعریف فرضی ما میتونه این باشه: وضعیت رهایی، گرفتار و در بند نبودن، مقهور کسی نبودن، تحت فشار نبودن و باری بر دوش نداشتن. و اگه همین البته بخوایم در همین معنای کاربردی ترش ادامه بدیم، میشه اضافه کرد امکان تفکر مستقل داشتن، امکان تجلی اندیشه و امکان عمل دلخواه. پس همونطور که میبینیم دو جنبه توی همین تعریف فرضی مشهوده. یکی اینکه آزادی از یک خلاصی از وضعیت خاص شروع میشه.
بله.
و تا ضد مطلق اون وضعیت ادامه پیدا میکنه. و شاید هم بتونیم بگیم تا بی نهایت البته ادامه پیدا میکنه، نمیتونیم محدودش کنیم لزوماً.
درسته.
و دومی که آزادی یک روند نسبیه و این در هم روند رو تو خودش داره و هم نسبیت رو.
درست.
حالا با این تعریف میتونیم وارد دیدگاه نظری هم بشیم. همینجا میخوام یک دستبندی ساده اما شاید یکم جالب بکنم و بگم که آزادی بنا به همین تعریفی که الان پیش فرض گرفتیم لزوماً از سوی نظری پردازان به عنوان یک امر پازیتیو و قطعی یاد نشده. همین بی قید و شرطی، همین بی نهایت بودن و همین تحت فشار نبودن توش کلی مسئله وجود داره و بحثای جدی رو میتونه ایجاد بکنه.
بله.
همونطور که میدونیم از زاویه حقوق بسیار قابل بحثه که آیا اساسا میشه همه انسان رو به اندازه بی نهایت آزاد باشن و هر کاری رو که دوست دارن انجام بدن و یا مثلا از زاویه مثلا انسان شناسی بحث مطرح میشه که مگر چنین شیوه از نظری شبیه به انسان‌های اولیه نیست و موجب قانون جنگل نمیشه اگه همینجوری آزادی بخوام آزادی رو مطلق نظر بدیم.
درسته، بله.
به همین منظور سعی میکنیم در اینجا دو رویکرد متفاوت جامعه شناسی رو به نمایندگی از تمام نظریه‌ها بررسی کنیم که هر کدوم وجهی از آزادی رو دیدن، یکی رویکرد زیمل به آزادی و برابری و دوم رویکرد آمارتیا سن به آزادی و توسعه.
خب اشاره کردی به دو تا رویکرد به آزادی. رویکرد اول رویکرد زیمل بود. رویکرد زیمل چجوریه؟
بله، گورگ زیمل جامعه شناس کلاسیک آلمانی درباره یک تناقض جدی بین آزادی و برابری صحبت میکنه. زیمل میگه تو یک جامعه آزاد برای اینکه شرایط یکسان باشه و رقابت امکان پذیر لازمه جامعه در ابتدا به تمام افراد یا همون رقابت کنندگان اگه بخوایم اصطلاح خودش رو بگیم فرصت برابر بده.
بله.
ولی پس از اینکه رقابت شروع بشه به تدریج عده‌ای به واسطه تلاش بیشتر، توانایی بیشتر یا هرچه بها ثروتمندتر میشن و میان بالا، موفق میشن. و در نتیجه عده دیگه ممکن از رقابت کنار برن. بنابراین این افراد در ابتدا برابرن ولی دست آخر کاملا نابرابر خواهند شد. در بیرون نظام اقتصادی هم همینو میبینیم. قانون در جامعه مدرن با همه شهروندان یکسان برخورد میکنه و همه در مقابل قانون برابرن، ولی بعد از اجرای قانون برخی به زندان میرن، برخی تبرئه میشن، برخی اتفاقی براشون نمیفته و همون فعالیت خودشون ادامه میدن.
بله.
بنابراین زیمل معتقد اتحاد بدون استکاک بین آزادی و برابری تقریبا غیر ممکنه و این دو در هر لحظه دارن دیگری رو تهدید میکنن.
جالبه.
مثال هم میزنه و میگه یا باید کشوری شبیه به سوسیالیستا عمل کنه، یعنی شرایط رو تقریبا برای همه یکسان کنه و در نتیجه مجبور به نحوی آزادی رو تا حدودی محدود بکنه.
بله.
و یا مثلا مثل ایالات متحده کنونی که البته کنونی زمان زیمل شاید میشه نزدیک یه قرن پیش، آزادی رو تقریبا نامحدود کنه و در نتیجه نابرابری چشمگیری رو هم ببینه. بنابراین زیمل به طور خلاصه میگه اگه آزادی در حد کمال بروز کنه انقدر وضعیت نابرابری چشمگیر میشه که ناچارن باید اونو سرکوب کنن.
عجب. بسیار خب، و رویکرد دوم چیه؟
بله، سن یا آمارتیا سن فیلسوف و اقتصاددان هندی معاصر که فکر کنم حدود 20 سال پیش جایزه اقتصاد نوبل رو هم دریافت کرد، نقش آزادی رو اتفاقا در پیشرفت بشر ضروری و مهم میدونه. اون معتقد دستیابی به توسعه کاملا به آزادی فعالانه مردم وابسته است. سن تو کتاب به فارسی توسعه به مثابه آزادی،
بله،
می نویسه که دو شاخصه در جهان مدرن وجود داره که توی هم کشوری فقیر و هم کشوری ثروتمند قابل مشاهده است. یکی نعمت‌های سرشار مادی، تحولات سریع اقتصادی، تحولات تکنولوژیکی، افزایش طول عمر، مشارکت و آزادی‌های سیاسی و غیره.
بله.
و دیگری ظلم، فقر پایدار، بی‌توجهی به آزادی‌های اولیه و نادیده گرفتن نقش زنان. سن تو این کتاب توضیح میده چگونه آزادی هم وسیله‌ای برای کمرنگ کردن شاخصه دوم، یعنی اون گروه دوم هستش و در نتیجه توسعه کشورها میشه و هم خودش هدفیه که در پی این توسعه متجلی میشه. یعنی آزادی هم ابزار رسیدن به توسعه است، هم هدفیه که در نتیجه توسعه محقق میشه. در تکمیل این صحبت میتونم بگم که سن آزادی رو در چند وجه اولیه میبینه که این وجوه مکمل هم هستن. یکی آزادی‌های سیاسی،
بله،
تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، شفافیت و نظام حمایتی، 5 تاست. در توضیح این مکمل بودن منظور اینه که مثلا آزادی سیاسی اگه وجود داشته باشه با خودش امنیت اقتصادی میاره. امنیت اقتصادی میتونه روی فرصت‌های برابر اجتماعی تاثیر بذاره و البته بالعکس. البته سن معتقده که این چرخه بهتره با آزادی سیاسی شروع بشه، یعنی به عنوان شروع این چرخه، وقتی یک دولتی تمامیت خواه باشه چون خودش حاشیه امن داره نسبت به مسائل و موانع اقتصادی بی تفاوته و بنابراین کاری در جهت رفع مسائل نمیکنه. اما اگر آزادی سیاسی مثل آزادی بیان و انتخابات آزاد وجود داشته باشه همیشه دولت مجبوره به علت مواجهه با نقدهای عمومی بیشترین توجه رو به مسائل بکنه. در نتیجه موضوعاتی مثل قحطی و فقر زودتر شکم میشه. در نتیجه دولت خودش رو در وضعیت معیشتی و اجتماعی جامعه سهیم میدونه و گامهای جدی برای رفع مسائل برمی‌داره. اینجاست که نقش حمایتی دولت پررنگ‌تر میشه و می‌بینیم که اون چرخه آزادی‌ها یکی یکی شروع به کار می‌کنن و به همدیگه پاس داده میشن. همچنین میشه اینجا بگیم که سن به نقش دیگه آزادی در رسیدن به توسعه پایدار اینطوری اشاره میکنه که آزادی در بعد غیر سازمانیش یعنی بعد فردی هم مهمه.
بله.
یعنی اگه شهروندان بتونن آزادانه در فرآیند توسعه مشارکت کنن و تو این موضوع در واقع عملیات داشته باشن، سرعت طی شدن فرآیند توسعه بسیار بیشتر میشه و ضمن اینکه توسعه شکل پایدار به خودش میگیره، خلاصه نتیجه نهایی و کلی این وضعیت رسیدن به وضعیت نسبی توسعه است که خودش باز محقق کننده آزادی.
بسیار عالی، خیلی ممنون از مباحث جالبی که مطرح کردی. اگه ممکنه در پایان برنامه جمع‌بندی برامون داشته باشی.
بله، پس می‌بینیم که آزادی مفهوم بسیار گسترده‌ایه.
بله.
نقطه نظرگاه‌ها بهش چقدر میتونه متفاوت و حتی گاهی متضاد باشه. از یک سو میشه از این زاویه بهش نگاه کرد که ممکنه آزادی بی حد و مرز و بدون دخالت قانون نتایج جالبی نداشته باشه و به تقویت نیروهای منفی مثل نابرابری و تبعیض کمک کنه. از طرف دیگه میشه از این زاویه بهش نگاه کرد که عنصر اولیه پیشرفت و توسعه اصلا خود آزادی در تمام ابعادشه. البته ما در ابتدا اگه خاطرتون باشه تعریفی از آزادی ارائه دادیم.
بله.
و اون تعریف رو کمابیش مورد توافق اغلب نظریه‌پردازان اجتماعی میدونیم و اون پیشفرض ما در واقع بود.
بله.
یک بحث دیگه میتونه این باشه که اصلا آیا تعریف آزادی با شکل کلی امروز جامعه هماهنگی داره یا نیاز هست در تعریف آزادی هم تغییراتی صورت بگیره. آیا ایدئولوژی ها، مسلک ها، ادیان جدید مثلا دیانت باهایی و نظریه های اجتماعی نوپا تحولی در تعریف آزادی ایجاد کردن یا خیر؟ میشه در این باب هم تحقیق کرد و تأملاتی صورت بگیره.
دوستان عزیز، خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرین و درباره بولتن نظر بدین. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org.
روز نو نو، روز نو فرخنده بر ایرانیان، روز نو نو، روز نو فرخنده بر ایرانیان، مقدم عید طبیعت شاد بادا بر جهان، مقدم عید طبیعت شاد بادا بر جهان. سال نو با حال نو آمد به رویش خنده کن، کهنگی ها واگذار و چاره آینده کن، زردی پاییز و سردی زمستان در گذشت، سبز و سرخ و ارغوانی کرده رنگین کوه و دشت. یزدانا بهار تازه را فرخنده کن، چهره های خسته و غمناک را پرخنده کن، آتش جنگ و تعصب را به ابر فروری سرد کن، تا باز روید گلشن صلح از زمین. در چنین فیروز روزی گوش دل ها باز کن، نغمه های آشتی و همدلی آواز کن، تا مگر کابوس مرگ آرزوهای بشر منتهی گردد به رویای جهان این شادتر. سال کهنه بر نگردد در لباس سال نو، حال شود در انعکاس سال نو، حال دنیا خوش شود در انعکاس سال نو.
با بولتن همراه هستین، لطفاً به بخش طنز بولتن توجه کنید. نکته برنامه از رامان شکیب، او به همراه سهراب مظفری برنامه رو اجرا می کنن.
نکته. بسیار خوش آمدید به میزه گرد امروز ما در باب آزادی.
ببین قرار شد بحث رو سیاسی نکنید. اگه من پاشم بسم دارم.
نه این دوتا که اصلا با هم کاری ندارن.
خیلی خوب نشست.
آره مرسی. مجدد خدمتتون بگم که در خدمت شما هستیم با پنل مفهوم آزادی. بسیار خرسندم که در خدمت کارشناس برنامه هستم و قدم بر چشم ما نهادند و از نظرات و تحقیقات ایشون در باب آزادی و مفاهیم مختلفه این مفهوم با هم بحث خواهیم کرد.
چقدر شیوا صحبت میکنید.
خواهش بسیار خاک سارم.
چقدر شما رسا، زیبا، دلنشین، هر چی کلام بگم اصلا نمیتونم احساسمو بیان بکنم.
خواهش میکنم.
فدای ما.
جناب کارشناس، در باب این واژه 1001 معنی یعنی آزادی،
بله،
تحقیقات شما چه نشان داده؟ به چه تعریف واحدی از این مفهوم رسیده ای؟
اجازه بدید من کاغذهایی که
و من سپاسگزارم از کاغذهای شما که هر جلسه با ما هستن.
کاغذها از شما تشکر.
خواهش میکنم.
اون چیزی که من میتونم راجع به آزادی در وهله اول به شما بگم این است که آزادی مختص به بنده، دوستان نزدیک و خانواده میشه.
به به، زه زه زه.
یعنی آنچه که من میگویم درست است،
بله،
آزاد است و دیگران خیر.
سپاسگزارم. بسیار مفهوم دلانگیزی بود. آیا مثال هم در ذهن مبتکر شما وجود دارد؟
خیلی واضحه، ولی میدونم هم شما میدونین، ولی برای شنوندگان اون میگم. مثلا بنده میتوانم و آزاد هستم که شما رو تحقیر کنم. نه، شما این نوعی رو عرض میکنم.
بله بله،
من به شما که جسارت نمیکنم.
خواهش میکنم، جسارت از ماست.
من میتونم هر کسی رو که دلم میخواد بهش توهین بکنم،
بله،
تحقیرش بکنم، چون زبونم مال خودمه، آزادی بیان وجود داره، هر چی دلم بخواد میگم.
و این مفهوم آزادی بیان است.
دقیقاً.
چقدر شیوا.
خواهش میکنم.
اگر جمع‌بندی بخواهم بکنم این است که ما میتوانیم در جامعه به هر گونه، به هر طریق، به هر شیوه، به هر اسلوب با هر کسی صحبت بکنیم و سخن برانیم و کسی هم اجازه ندارد که جلوی ما را بگیرد. درست است استاد؟
دقیقاً.
سپاسگزارم. ولی بعضی‌ها میگویند این آزادی مطلقی است که در جامعه اگر قرار باشد هر کسی آزاد.
اگه میخوای که بحث و جامعه شناسیش کنی.
نه این دو تا اصلا به هم آزادی و جامعه ربطی به هم نداره. خواهش
می‌کنم. نشست.
آیا تفسیرهای دیگری هم از آزادی دارید؟
اتفاقا بنده هم در کاغذام نوشته بودم، میخواستم با شما اینو مطرح بکنم.
بله.
آزادی مطلق تا جایی خوبه، تا جایی درسته که قانون رو مورد آسیب قرار نده.
احسنت.
لطمه نزنه.
بله.
کجا لطمه می‌بینه؟ اونجایی که به من لطمه برسه.
و نزدیکانتون.
بله، اونجا، بله، که من آسیب ببینم.
بله بله،
این آزادی در اختیارش هست، درسته، ولی بله، نباید آزادی اجتماعی منو تحت تاثیر قرار بده.
درست
میگم قربان؟
کاملا درسته. یعنی شما میفرمایید آزادی مطلق در جایی بد است که ضرر رسان باشد.
ضرر رسان به
من و نزدیکان. شما، ما، ما نزدیکای
آفرین.
بله احسنت.
دقیقاً.
ولی ما چون میدونیم که آزادی مطلق معنیش چیست، آزادی بیان داریم و به دیگران آسیب نمیزنیم.
احسنت.
این تفاسیر بسیار زیبا و جامعه شناسانه است. ولی شما همون گونه که فرمودید در مورد آزادی مطلق، این که آزادی مطلقی که شما و دوستانتون و نزدیکانتون دارید باعث نمیشه که آزادی بقیه محدود بشه. مثلا در یک شرکت یک رئیس اگر از آزادی مطلق خودش بخواد استفاده بکنه،
اگه میخوای بحث و راجع به اصناف و مشاغل بکنی،
نه اصلا آزادی به اونا ربطی نداره.
اونا من نشستم.
بله. برفرض در یک دنیای مجازی، در یک دنیای موازی، اگر رئیسی باعث بشه که کارمندش پیشرفت نکنه، آیا آزادی او رو محدود نکرده؟
من از بیس با این جمله و با این فرضیه مشکل دارم.
از پایه.
بله. الان میخوای اصلا بازی اصلا شما رئیس، من کارمند.
خواهش میکنم. بنده کارمند، شما رئیس. خواهش میکنم.
خب باش. کارمند جان.
جانم.
چرا این کار رو درست انجام نداده ای؟
نمیدانم، شاید حق با شما باشه.
بیا بفرما. الان کجا آزادی کیو ما گرفتیم؟ آزادی بله. کیو ما محدود کردیم؟ مانع کی شدیم؟
قانع شدم. بسیار زیبا، تفاصیل زیبایی از واژه آزادی رو مطرح کردید. ماحصل کلام شما و کاغذهای شما این است که آزادی آن چیزی است که من در آن اختیار کامل دارم، نزدیکانم و دوستانم و احسن. بقیه نه.
احسن.
بسیار سپاسگزارم. با جمله زیبا از شما این هفته را به پایان میرسانیم. تا هفته بعد.
آزادی دو نفر.
آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
آیه های ملکوت. حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی می‌فرمایند: خارج از قوه انسان است که بتواند به تعرض و اعتراض تبدیل ضمایر و وجدان نماید و یا دخلی در عقاید احدی کند. در کشور وجدان جز پرتو انوار رحمان حکم نتواند و بر سریر قلوب جز قوه نافذه مال کل ملوک حاکم نشاید. این است که هر قوه را معطل و معوق توان نمود جز فکر و اندیشه را، که جز انسان به نفسه منع اندیشه خیش نتواند و سد هوا و ضمایر خود ننماید. و نیز فرموده اند: وجدان انسانی مقدس و محترم است و آزادگی آن باعث اتساع افکار و تعدیل اخلاق و اطوار و اکتشاف اسرار خلقت و ظهور حقایق مکنونه عالم امکان است. و دیگر آنکه مسئولیت وجدان که از خصایص دل و جان است، اگر در این جهان واقع گردد، دیگر چه کیفری از برای بشر در روز حشر اکبر در دیوان عدل الهی باقی ماند؟ نفس در عالم وجود هم افکار در جمیع مراتب و عقاید موجود نه. و نیز می‌فرمایند: در این رساله پادشاه ایران را نصیحت می‌کند، به عدالت امر می‌کند، به اینکه با جمیع ملل از رعایای خود مهربان باش، امتیازی بین ادیان نگذار، با مسیحی، با مسلمان، با یهودی، با زرتشتی، با جمیع یکسان معامله کن و این تعدیات که در مملکت است ازاله نما، زیرا این خلق جمیع بندگان خدا هستند، در نظر حکومت باید جمیع یکسان باشند، حکومت باید به جمیع مهربان باشد. اگر چنانچه عدالت ننمودی و این ظلم ها را ازاله نکردی و موافق رضای خداوند حرکت نکردی، بنیان سلطنت متزلزل شود. و نیز فرموده اند: او خالق ماست، او محی ماست، او مربی ماست، او رازق ماست، او به همه مهربان است، پس چرا ما نامهربان باشیم؟ چرا بگوییم این موسوی است، او عیسوی است، این محمدی است، او بودایی است؟ اینها دخلی به ما ندارد. خداوند همه ما را خلق کرده و تکلیف ماست که به کل مهربان باشیم. و
با شماره تلفن 201-703-671-828-828 میتونین مستقیماً با ما تماس بگیرین و در مورد برنامه ها نظر بدین. من نیوشا رات هستم. تا بولتن بعد، بدرود.